اردوی مکبراید، ششم سپتامبر. بابا جان، خوشبختانه نامه شما دیر رسید. اگر می‌خواهید دستورهایتان اطاعت شود، باید به منشی‌تان بسپارید که نامه‌ها را 2 هفته زودتر پست کند. همانطور که ملاحظه می‌کنید، من اینجا هستم. 5 روز است که آمده‌ام. جنگل زیباست، اردو با صفاست، هوا دلپذیر است، خانواده مکبراید مهربانند و دنیا دوست داشتنی است. خیلی خوشحالم. همین الان جیمی مکبراید مرا برای درس قایقرانی صدا زد. خدا حافظ. متاسفم که نافرمانی کردم، ولی شما چرا اینقدر مصمم هستید که نگذارید من کمی تفریح کنم؟ با کاری که در طول تابستان کردم، حق دارم 2 هفته تفریح و استراحت کنم. شما به قدری سخت گیرید که نه خودتان از چیزی استفاده میکنید، نه میگذارید دیگران استفاده کنند. بابا جان، با همه عیبهایی که دارید دوستتان دارم. جودی. سوم اکتبر. بابا لنگدراز عزیز، به دانشکده برگشتم. حالا دانشجوی سال 4 و همچنین سردبیر مجله ماهانه دانشکده هستم. باور کردنی نیست که دختری این چنین فرهیخته 4 سال پیش یتیمی در پرورشگاه جانگریر بوده باشد. نه، در آمریکا آدم زود پیشرفت می‌کند. نظرتان چیست؟ نامه ای از آقای جروی به لاکفیلو رسیده که آن را از آنجا برای من فرستادند. اظهار تأسف کرده که پاییز امسال نمیتواند به لاکفیلو بیاید، چون به دعوت دوستانش با قایق تفریحی به سفری دریایی میرود. او اظهار امیدواری کرده که تابستان به من خوش بگذرد و از زندگی در ییلاق لذت ببرم، در حالی که در تمام این مدت میدانست که من در اردوی خانواده مکبراید هستم. جولیا این را به او گفته بود. مردان بهتر است اینجور دوز و کلک ها را به زنان بسپارند، چون ارزش را ندارند. جولیا با 1 چمدان لباس نو شیک برگشته. لباس شب از کرپ رنگین کمانی که برازنده فرشتگان بهشتی است. من را باش که خیال میکردم لباسهای امسالم از نظر قشنگی رقیب ندارن. چه عبارتی؟ چون با کمک خیاطی که دستمزد کمی میگرفت، چند لباس از روی مدل لباسهای خانم پاترسون دوخته بودم. هرچند که لباسهایم برابر اصل نشدن، ولی خیلی راضی بودم. تا اینکه جولیا چمدانهایش را باز کرد. من حالا کشته مرده سفر به پاریس هستم. بابا جان، از اینکه دختر نیستید خوشحالی؟ حتما میگویید پوز دادن ما به لباس‌های ما بسیار پوچ و احمقانه است. بله، واقعا هست. شکی نداشته باشید، ولی همه اینها تقصیر شماست. تا به حال درباره اون پروفسور آلمانی که با شیک پوشی و تجملات مخالف بود چیزی شنیده ای؟ او معتقد بود که لباس زنان باید معقول و در حد نیاز باشد. زنش که موجودی مطیع بود، نظر شوهرش را پذیرفت و از نهضت اصلاح لباس پیروی کرد. فکر میکنید پروفسور ما چه کار کرد؟ با 1 دختر رقاص فرار کرد. ارادتمند همیشگی شما، جودی. حاشیه. مستخدمی طبقه ما پیشوند راه آبی میپوشد. میخواهم برایش چند تا پیشوند قهوه‌ای بخرم و لباسهای آبیش را توی دریاچه بیاندازم. چشمم که به او میافتد تنم میلرزد. هفدهم نوامبر. بابا لنگدراز عزیز، گره کور در کار پیشرفت ادبی من افتاده است. نمیدانم به شما بگویم یا نه، ولی خواه ناخواه احتیاج دارم که کسی بیان که حرفی بزند دلداریم دهد. پس لطفاً در نامه بعدیتان به این موضوع اشاره نکنید و نمک روی زخمم نپاشید. مدت ها بود که مشغول نوشتن کتابی بودم. زمستان سال گذشته، هر شب و تابستان، هرگاه از سر و کله زدن با شاگرد کودنم فارغ می شدم، می نوشتم و می نوشتم. درست قبل از شروع دانشکده کتاب را تمام کردم و برای ناشری فرستادم. ناشر 2 ماه کتاب را نگاه داشت و من دیگر مطمئن شدم که آن را تصویب کرده است. ولی دیروز صبح کتابم را با پست سری برگرداندند. 30 سنت کسر تمبر داشت. نامه ناشر هم ضمیمه آن بود. نامه خوب و پدرانه ولی صریح. ناشر نوشته بود که از روی نشانیم فهمیده هنوز دانشجو هستم و اگر مایل به شنیدن نصیحتش هستم توصیه می کند تا زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل نشده ام چیزی ننویسم و بیشتر به فکر درس و مشقم باشم. نظر بررس داستان نیز به پیوست بود. او نوشته بود طرح داستان غیر منطقی است. شخصیت پردازی مبالغه آمیز است. گفتگوها غیر عادی است. طنز نوشته متعارف است، اما بعضی جاها یخ کرده. به او بگویید باز هم تلاش کند تا شاید روزی بتواند یک کتاب حسابی بنویسد. اصلا امیدوار کننده نیست. نه بابا. مرا باش که فکر میکردم دارم شاهکار دیگری به ادبیات آمریکا اضافه میکنم. این کتاب را با همه وجودم نوشتم. می‌خواستم با نوشتن کتابی بزرگ قبل از آنکه فارغ التحصیل شوم شما را غافلگیر کنم. کریسمس گذشته وقتی که در منزل جولیا بودم، طرح آن را ریختم، ولی به جرأت می‌گویم که کارشناس درست گفته است. شاید در دو هفته نشود کاملا با رفتار مردم و سنت‌های زندگی یک شهر آشنا شد. دیروز عصر هنگامی که برای قدم زدن بیرون می‌رفتم، کتاب را با خود بردم. وقتی به قسمت تاسیسات گاز رسیدم داخل شدم و از مهندس پرسیدم که می شود از کوره استفاده کنم. او مؤدبانه در کوره را باز کرد و من با دستهای خودم کتاب را توی آن انداختم. حس می کردم که تنها بچه‌ام را با دستان خود سوزانده ام. دیشب کاملا مایوس و دلشکسته به رخت خواب رفتم. با خود فکر کردم که آخرش هم کاری نمی شدم و شما پولتان را سر هیچ و پوچ دور ریخته اید. ولی فکر می کنید چه شد؟ امروز صبح که بیدار شدم، طرحی نو و زیبا در ذهنم بود و در همه روز خصوصیت شخصیت‌هایم را تحریزی می‌کردم و کاملاً راضی و خوشحال بودم. هیچ کس نمی‌تواند مرا متهم به بدبینی کند. اگر روزی شوهر و 12 فرزندم را در زلزله از دست بدهم، صبح روز بعد با لبخند بیدار می‌شوم و دنبال شوهر دیگری می‌گردم. با محبت، جودی. چهاردهم دسامبر. بابا لنگ دراز عزیز، دیشب خواب مسخره ای دیدم. خواب می دیدم که به یک کتاب فروشی رفتم و فروشنده کتاب تازهی به نام زندگی و نامه های جودی آبوت برایم آورده. کتاب را به وضوح می دیدم. جلدش از پارچه قرمز بود و عکسی از پرورشگاه جانگریه روی آن بود. عکس من در صفحه اول کتاب چاپ شده و زیر آن نوشته شده بود: ارادتمند واقعی شما، جودی آبوت. کتاب را خواندم و به صفحه آخر رسیدم. تا خواستم ببینم روی سنگ قبرم چه نوشته شده، بیدار شدم. خیلی ناراحت شدم. نزدیک بود بفهمم با چه کسی ازدواج می‌کنم و کی می‌میرم. چه خوب بود که آدم می‌توانست کتاب زندگی خودش را که شخصی دانا و صادق نوشته بود بخواند. تصور کنید که آدم فقط با قبول یک شرط می‌توانست آن را بخواند، به این شرط که هرگز مطالب آن را فراموش نکند و هر لحظه بداند که هر کاری را چطور انجام می‌دهد و در چه ساعتی خواهد مرد. فکر می‌کنی چند نفر جرأت خواندن داستان زندگیشان را داشته باشند یا چند نفر می‌توانند جلوی کنجکاوی خود را بگیرند و آن را نخوانند به این قیمت که بدون امید و بی آنکه چیزی متعجبشان کند به زندگی ادامه دهند. زندگی در بهترین شکل خود باز هم یک نواخت است. آدم هی می‌خورد و می‌خوابد. اگر در این زندگی یک نواخت هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای نیفتد که آدم از درد یک نواختی زندگی می‌میرد. وای بابا، یک قطره جوهر روی نامم افتاد. اما این صفحه سوم است و نمیتوانم از نو شروع کنم. امسال باز هم زیست شناسی داریم. درس جالبی است. فعلا داریم جهاز هاضمه را میخوانیم. نمیدانید برش ارضی اسم اشر گربه زیر میکروسکوپ چقدر زیباست. در فلسفه به مبحثی رسیدیم که الان یادم نیست. درس جالبی است ولی آدم زود فراموشش میکند. شخصا زیست شناسی را ترجیح میدهم. مباحث آن را میشود روی لوح نوشت و از دیوار آویزان کرد. وای باز هم لک. این هم یکی دیگر. این قلم یک ریز اشک می ریزد. لطفاً گریه‌اش را ببخشید. آیا به آزادی اراده عقیده دارید؟ من که دارم. بیچون و چرا؟ من با فیلسوفانی که فکر می کنن اعمال ما جبری است و از عواملی غیر عادی ناشی می شود مخالفم و این عقیده را غیر اخلاقی و سخیف می دانم. اگر این را قبول داشته باشیم نباید کسی را به خاطر کارهایش سرزنش کنیم. اگر آدم به قضا و قدر معتقد باشد باید دست روی دست بگذارد و بگوید خواست خدا هر چه باشد همان می شود و آنقدر سر جایش بنشیند تا بمیرد. من به آزادی اراده و همت برای رسیدن به خواسته هایم اعتقاد کامل دارم. این اعتقاد کوه را جابجا می کند. روزی می بینید که من نویسنده بزرگ شدم. 4 فصل از کتاب جدیدم را تمام کردم و طرح 5 فصل دیگر را ریختم. نامه شلوغی شد. بابا، سرتان را درد آوردم؟ فکر میکنم باید همینجا نامه را تمام کنم و بروم کمی شکلات درست کنم. متاسفم که نمیتوانم از این شکلات برایتان بفرستم. شکلات امروز ما واقعا خوشمزه میشود چون آن را با خامه تازه و 3 قالب کره درست میکنیم. با یک دنیا محبت، جودی. 26 دسامبر. بابای عزیز و نازنینم، عقل از سرتان پریده است؟ آخر کجای دنیا به دختری 17 عیدی کریسمس می دهند؟ لطفاً یادتان باشد که من عدالت خواه هستم. می خواهید یک دختر اشرافی بشوم؟ فکرش رو بکنید. اگر روزی خدا نکرده دعوای ما بشود من بیچاره می شوم. بابا باید برای پس فرستادن هدایا بارکش خبر کنم. شالگردنی که برایتان فرستادم خیلی شل بود، ببخشید. خودم آن را بافتم. حتما خودتان فهمیده اید. باید در روزهای سرد این شال را دور گردنتان بپیچید و دکمه های کت خود را تا زیر گلو ببندید. بابا، هزار بار متشکرم. فکر میکنم شما مهربانترین و ساده‌لوح‌ترین مرد دنیا هستید. جودی. حاشیه. برایتان یک شبدر چهار پر که از اردوی مکبراید آورده‌ام می‌فرستم تا در سال نو برایتان خوش‌شانسی بیاورد. نهم ژانویه. بابا، می‌خواهید کاری کنید که تا ابد رستگار شوید؟ خانواده ای را می‌شناسم که سخت در مضیقه مالی هستند. این خانواده شش نفرند، پدر و مادر و چهار بچه. دو پسر بزرگتر آنها بی پول رفتند و غیب شدند و حتی یک سنت هم نفرستادند. پدر خانواده در یک کارخانه شیشه سازی کار می‌کرد و سل گرفت. این شغل بسیار زیان‌آور است و حالا در بیمارستان بستری شده. دار و ندارشان را خرج دوا درمان او کرده اند. حالا بار زندگی بر دوش دختر بزرگ خانواده افتاده که 24 ساله است. او در قبال دستمزدی ناچیز 1.5 دلار یک دست لباس می دوزد. البته اگر مشتری پیدا کند و شبها هم رودری دوزی می کند. مادرش توش و توانی ندارد. فوق‌العاده بی‌عرضه است. دست روی دست گذاشته و تسلیم سرنوشت شده. در حالی که دخترش از فرط کار و احساس مسئولیت دارد از پا در می آید. دخترک نگران سپری کردن زمستان امسال است. من هم نگرانم. اگر آنها 100 دلار داشتند می توانستند مقداری زغال و چند جفت کفش برای بچه های مدرسه ای بخرند و بقیه پول را نگه دارند تا اگر دخترک چند روز بی مشتری ماند از غصه دق نکنند. شما ثروتمندترین کسی هستید که می شناسم. می توانید از 100 دلار بگذرید؟ این دختر بیش از من مستحق کمک است. اگر به خاطر او نبود هیچ وقت به شما رو نمی انداختم. برای مهم نیست که مادرش چه سرنوشتی پیدا می کند، چون خیلی بیخیال است. از دست این آدم ها که چشم به آسمان می دوزند و می گویند مصلحت ما همین است و به حرفی که می زنند ایمان ندارند عصبانی می شوم. اینو فروتنی یا تسلیم یا هرچه که اسمش را می گذارید فقط نشانه تنبلی و سستی است. من پیرو یک مذهب مبارزترم. فلسفه سخت‌ترین درسی است که می‌خوانیم. تا فردا باید همه فلسفه شوپنهاور را حفظ کنیم. مثل اینکه استاد نمی‌داند ما درس‌های دیگری هم داریم. او پیرمردی عجیب و غریب است. گویی در ابرها سیر می‌کند و گاهی که نزول اجلال می‌فرماید، از سر گیجی نگاهی به اطراف می‌اندازد. بعضی وقت‌ها برای درک بهتر مطلب بذله‌گویی می‌کند. هرچه زور می‌زنیم به شوخی‌هایش بخندیم نمی‌شود. او در فاصله بین کلاس‌ها دائم تحقیق می‌کند که آیا ماده واقعاً وجود دارد یا فقط اوست که فکر می‌کند وجود دارد. مطمئنم که دختر خیاط شک ندارد که ماده وجود دارد. می‌دانی داستان جدید من به کجا رسیده؟ به سبد کاغذ‌های باطله. به نظر خودم که کارم اصلاً خوب نیست. وقتی که نویسنده عاشق این را بگوید، ببینید قضاوت مردمی که همش می‌خواهند انتقاد کند چه خواهد بود. بعد بابا، این نامه را از بستر بیماری می نویسم. دو روز است که لوزه هایم ورم کرده. فقط می توانم شیر داغ بخورم و بس. پزشک از من پرسید پدر و مادرت چه فکر کردند که لوزه های ورم کرده تو را در کودکی در نیاورده اند؟ جواب این سوال را نمی دانم. اصلا شک دارم که آنها چندان به فکر من بوده اند. ارادتمند شما، جیم الف. صبح روز بعد، قبل از بستن در پاکت یک بار دیگر نامه را خواندم. نمیدانم چرا چنین پرده سیاهی روی زندگیم کشیده بودم. این چند کلمه را اضافه کردم تا خیالتون راحت شود که من جوان و خوشحال و سرحال هستم و امیدوارم شما هم همینطور باشید. جوانی ربطی به سن و سال ندارد. آدم باید دلش جوان و سرزنده باشد. با یک دنیا محبت، جودی. 12 ژانویه. آقای انسان دوست عزیز، چکی که برای خانواده فقیر فرستاده بودی دیروز رسید. خیلی متشکرم بابا. از کلاس ورزشم زدم و بعد از نهار چک را برای آنها بردم. باید صورت آن دختر را می دیدید. آنقدر خوشحال و غافلگیر و آسوده خاطر شده بود که تقریبا جوان به نظر می رسید. او فقط 24 سال سن دارد. دردآور نیست؟ حالا آن دختر حس می کند که همه ی خوبی ها یک جا به او رو کرده اند. کار ثابتی به مدت 2 ماه پیدا کرده است. یک نفر دارد عروسی می کند و دوخت و دوز لباس ها و جهیزیه عروس را به او سفارش داده اند. مادر وقتی که فهمید آن تکه کاغذ 100 دلار ارزش دارد با خوشحالی گفت: خدای مهربان، شکر. بابا، مطمئنم خدای بزرگ اجر مهربانی شما را خواهد داد. شما سزاوارید که 1000 سال بیرون از جهنم باشید. با یک دنیا تشکر، جودی آبوت. 15 فوریه. از پیشگاه اعلی حضرت اجازه می خواهم که نامه ام را شروع کنم. امروز صبحانه کلوچه گوشت سرد بوقلمون و قاز خوردم. بعد هم یک فنجان چای چینی فرو خوردم که قبلا ننوشیده بودم. عصبانی نشوید بابا، عقل از سرم نپریده است. دارم به سبک ساموئل پپیز حرف می زنم. ما آثار او را درباره تاریخ انگلستان به عنوان منبع موثق مطالعه می کنیم. حالا من و سالی و جولیا به زبان مردم سال 1660 میلادی صحبت می‌کنیم. دیروز به تماشای مراسم اعدام و شقه کردن سرگرد هریسون که در چرینگ کراس برگزار می‌شد رفتیم. او به همان اندازه شاد بود که هر کسی در این شرایط می‌توانست شاد باشد. یکی از دوستان پپیز تدبیری اندیشید تا پادشاه بتواند قرض‌هایش را بپردازد. حقه او این بود که به مردم بینوا آذوقه مانده و فاسد بفروشد. شما که اصلاح طلب هستید نظرتان درباره این چیست؟ ساموئل مثل دخترها عاشق لباسهایش بود. او 5 برابر زنش پول خرج لباس میکرد. به نظر میرسد دوره طلایی شوهران بوده. این قصه را بخوانید و ببینید چقدر راستگو بوده است. امروز شنل پشمی و گران قیمت مرا که دکمه های طلایی دارد برایم فرستادند. دعا میکنم که بتوانم پول آن را بپردازم. ببخشید که اینقدر از پپیز حرف می زنم. دارم یک مقاله درباره اش می نویسم. انجمن خودمختاری قانون خوابیدن رأس ساعت 10 را لغو کرده. اگر بخواهیم می توانیم شب تا صبح چراغ اتاق ما را روشن نگه داریم، به شرط آنکه مزاحم دیگران نشویم. زندن نمی توانیم بیش از حد مهمان داشته باشیم. نتیجه لغو این قانون تفسیر زیبا از طبیعت انسان است. حالا که می توانیم تا هر وقت دلمان بخواهد بیدار بمانیم، دیگر دیر نمی خوابیم. ساعت 9 چرت ما می گیرد و ساعت 9:30 قلم از دست خسته ما می افتد. حالا ساعت 9:30 است. شب بخیر. یک شنبه. همین الان از کلیسا برگشتیم. کشیشی از جورجیا آمده بود. او می گفت نباید هوش و عقلمان را به قیمت از دست رفتن احساسات طبیعی من پرورش بدهیم. به نظر من که موعظه خشک و خسته کننده ای بود. باز هم به سبک پپیز حرف زدم. کشیش ها از هر جا که آمده باشند، از ایالات متحده یا از کانادا، وابسته به هر گروهی که باشند، همیشه موعظه های تکراری خود را به خورد ما می دهند. چرا آنها به دانشکده مردان نمی روند و به آنها نمی گویند نگذارند طبیعت مردانشان با تحصیل و هوشمندی از بین برود؟ روز زیبایی است، یخ زده و سرد و روشن. با سالی و جولیا و مارتیکین و الئونور پرات دوستان منند که شما نمی‌شناسید. قرار گذاشته ایم که به محض آنکه ناهار را خوردیم، دامنهای من را بپوشیم و از راه دهکده پیاده به مزرعه کریستال اسپرینگ برویم و شام جوجه کباب و کلوچه بخوریم. آخر شب هم از آقای کریستال اسپرینگ بخواهیم ما را با درشکه به خانه برساند. طبق مقررات باید ساعت 7 در دانشکده باشیم، ولی می‌خواهیم کاری کنیم که تا ساعت 8 طول بکشد. خداحافظ آقای مهربان. افتخار دارم که این نامه را به عنوان خدمتگزار وفادار وظیفه‌شناس مؤمن و مطیع شما امضا کنم. جیم آبوت.